أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يدي بصاحة قدسي عزة أبو عبد الله صلواتي معك بفهم. اختصاصاتی حضرت ابا عبدالله دارند که اون اختصاصات از اسرار وجودی بین خدا و خاصانشه. قبلا هم عرض شده خدمت سروران تو جلسه ای که اموری برای حضرت سید الشهدا جزء امور مطلوبه که برای پیغمبر حرامه. خوردن خاک پیغمبر حرامه، خوردن خاک حرامه، ولو خاک قبر مطهر پیغمبر باشه. حالا چه سری در این وجود هست؟ 7-8 مورد از اختصاصات حضرت سید الشهدا است دیگه. رفتن سفر اگر خوف جان داشته باشه حرامه، ولو سفر مکه باشه. ولی اگر در سفر کربلا خوف جان داشته باشه ترغیب شده که برین ولو بمیرین، کشته بشین. در مورد زیارت کسی دیگه ای هم نداریم که اگر کسی ایشون رو زیارت کنه مثل این است که خدا را در عرش یا فوق عرش زیارت کرده باشه. عموما شهدا یا شهید فی سبیل الله هن یا شهید بالاتر از فی سبیل الله، شهید فی الله هن که اون مرتبه قرب و توحیدی که اونها دارن مراتب بالاتریه که میشه شهید فلاح، که خونشون فلاح ریخته میشه. ولی حضرت سید الشهدا خونش اصلا میشه خون خود خدا. به همین خاطر که این خون در عرش مستقر میشه. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له ازلت العرش. سایه های عرش به اضطراب در آمد. اینها رو فقط میتونیم عباراتشو بگیم، مگر نه نمیفهمیم یعنی چی. حضرت فوق شهداء فی الله هم. حالا خود این عبارت سار الله از اسرار که برای ما هم شاید اصلا روشن نباشه که یعنی چی سار الله. بعضی از سروران سوالی پرسیدن راجع به این لباس مشکی. لباس مشکی این رو مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی، حضرت آیت الله تبریزی رضوان الله علیه، نه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، میرزا جواد آقای تبریزی که اخیراً از دنیا رفتن، یه رساله تقریباً 15شون 20 سال پیش شد ازشون دیدم که اونجا تو اون رساله با ادله اثبات کرده بودن که استحباب داره پوشیدن لباس مشکی در عزای سید الشهدا. طبعا باید آدمی که عزاداره نشانه های عزاداریش روشن باشه، خصوصا یک سری امور جزء شعائره. شعائر باید نمود اجتماعی داشته باشه. یه وقتی یک کسی محزون در قلب خودش حزن داره، خیلی خوب الحمدلله، یه وقتی باید این حزن را آشکار بکنه. یکی از چیزایی که درش ریا، باز اختصاصات حضرت ابا عبدالله، ریا درش اشکالی نداره بلکه مستحسنه، نشون بدین در این گریه میکنه. در خلاف تمام اعمال مستحب و واجب دیگه. حتی اینجا ریا نشان دادن به خاطر اینکه دیگری تعریف کنه نیست دیگه، ولی در اعمال مستحبی خصوصا اصل بر اخفای عمل مستحبیه. در وقت داره که اگر روزه مستحب بگرفتین مثلا سرصورتون روغن مالی کنین، آثار ضعف روزه آشکار نشه، کسی بفهمه شما روزه این. حتی این مال روزه هاییه که ما اون روزه ها رو دیگه خیلی ازش خبری نداریم، چون در زمانه ما روزه گرفتن سهل دیگه، کوله رو اون گذشته ها که هیچ آثاری از این مسائل رفاهی نبود دیگه، نه پنکه‌ای بود نه کولری بود. بعدم شما حساب کنید کسی تو عربستان میخواد روزه بگیره، تو اهواز خودمون روزه بگیره، هیچ تو تابستان هیچ وسیله‌ای هم نباشه با خنکش کنه. خب طبیعتاً اون گرما، اون تعریقی که میکنه، اون فشاری که روزه میاره ضعف هاست. کار نداریم، قرض این که این را اشکال نداره، خصوصا جزء شعائر وقتی که شد. شعائر باید حتما نمود مفصل اجتماعی داشته باشه. تعجب فهمیدین؟ این که شما میبینین علامات مؤمن رو حضرت میگن 5 تاست. حضرت آقا کی فرمودن اینو؟ آقا امام عسکری. امام عسکری کجاست؟ مقطع وجودی زمانیشون در آخرین لحظه‌ای که دیگه میخواد غیبت صورت بگیره. تعجب فهمیدین؟ دیگه بعدش غیبته. خود حضرت عسکری هم البته در غیبت بودن دیگه. دو امام قبل از امام زمان نحوه غیاب داشتن، یعنی اصلا کلن بعد از امام رضا علیه السلام دیگه امامت رفت پس پرده غیبت. آقا امام جواد که مدت زمان کمی بودن، در همون مدت زمان کم هم به نحوه دیگه‌ای تحت نظر بودن. بعد از ایشون هم که دو امام بعدی مثلا به صورت رسمی حبس در محوطه نظامی داشتن. اون وقت حضرت می فهمن علامات مؤمن 5 تا. مؤمن در اینجا شیعیان: 1. جهر به بسم الله، چون اونا اصلا بسم الله نمیگن، بعضی هاشون هم که میگن آهسته میگن. درجه فهمید؟ 2. زیارت سید الشهدا در روز 40. 3. تختم به یمین، در دست راست انگشتر کردن. چون اتفاقا در دست چپ انگشتر میکردن. اینا چیه؟ حالا انگشتر تو دست راست اصلا نبود، اصلا انگشتر کسی دستش نکن. ما به نظرمون میاد مثلا علامات باید یه چیزایی باشه که مثلا بگن نماز شب، علامت مؤمن نماز شب بخونه و چه. اونا هست، حضرت دارن شعائر ایجاد میکنن، یعنی این نشون داده بشه عده زیادی هستن، نمود اجتماعی داره، این افراد رو اعتقاد خودشون پایبندن، بر کارهایی که حق میدونن پافشاری میکنن. به چشم بیاد، چون تا به چشم نیاد کم کم خودشون مزمحل میشن اگر به چشم نیان. درسته؟ هی خفا خفا تا به محاق کامل بره. ثانیاً اگر بخواد یک فضای دعوت و تبلیغی صورت بگیره باید به چشم بیان تا تبلیغ بشه، تا سوال بشه این چیه، این چه روشیه، این چه کاریه، تا بعد برشون توضیح بدن اینا اینن. کم کم روزنه حقیقت و باب نجات براشون باز بشه. چرا امام عسکری علیه السلام؟ چون در امامهای قبلی شیعیان هنوز به اون انسجام و اون تعداد اصلا نرسیده بودن. اگه 10 نفر شما حساب کنین الان 5 نفر تو مسجد الحرام مهر بذارن جلوی خودشون، مهرشون یه لغت میزنن، 2 تا هم تو گوش خودشون میزنن. ولی اگر 30,000 نفر مهر بذارن دیگه نمیتونن این کار بکنن. ترجمه فهمیدین؟ اگر همه بر شعائر پایبندی داشته باشن، هم به چشم میاد، هم خودش تبلیغ روزنه نجات بر سایرین. اهل حقیقتی که بخوان بپرسن این چیه، هم باعث انسجام خودشون میشه، هم باعث از همه مهمتر و درونیتر تثبیت خودشون میشه، تثبیت میشن در مسیر. باید فردا. حالا لباس عزا در صدر اسلام با الان یه کمی متفاوت بوده. اون وقت لباس های خشن علامت فرد عزادار بوده، لباس خشن و نوعا با رنگ تیره، مثلا فرض کنید قهوه‌ای این شکل، که می فهمدن این فرد مثلا دل دماغ نداره، عزاداره. الان حالا بالاخره یا لباس مشکی این پیام رو می رسونه یا لباس های تیره نزدیک به مشکی دیگه، اگه کسی هم خواست احتیاط بکن. گرچه هست که اصلا در این مسئله بعضی از محققین از فقها نظرشونه که اصلا لباس سیاه برعکس این که در جاهای دیگه کراهت داره، در سه جا استثناء شده: کفش، لباس رویی که کفش عمامه، و این لباس رویی که برای ما میشه عبا، مثلا برای شما مثلا کت باشه، این همش کسا الا الخف والعمامه والکسا. و این پیراهن مشکی در روایت نه شده که راحت داره، جز در این شعائر که محققین از فقها ها میگن اصلا مستحسنه، مستحبه. ما همین مقدار کفایت میکنه، صلوات قد بکنه. روز توجه به ساعت قدسی حضرت ابا عبدالله، این ساعت و لحظاتی که الان توش هستیم تقریبا لحظاتی که اصحاب به شهادت رسیدن و حضرت اصحابشون رو از دست دادن، خودشون موندن و یک 18 نفر از بنی هاشم، در مقابلم 30,000 سپاه. 18 نفر که توشون بچه 10 ساله، 9 ساله، 13 ساله و 30,000 نفر آدم. در تاریخ خدا، اولیاء خدا قبل از آمدن سید شهدا علیه السلام مفصل روزخانی و مقتلخانی کردن. یه بارم یه چند موردش عرض کردیم. وقتی خداوند حضرت موسی رو مأمور کرد که برو پیش بنده ای از عباد ما که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، حضرت موسی این سفر را آغاز کرد و خودش فرمود که من اگر تمام عمرم را یا تمام دهر را تو این سفر باشم تا یه لحظه بهشون برسم میارزه. لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقوبا. حقوب تعبیرهای زیادی براش شده، از 80 سال عمر یک انسان تا دهر روزگار. بگذاریم که ما خودمون، تو پدرامون، تو مادرامون اینا رو یافتیم، دیدیم که خصوصا تو نسل قبلی، اونایی که مثلا فرض بفهمید که الان اگه بودن 80-90 سالشون بود، مثل پدر مادرای ما، اینا رو دیدیم که چه ارادت خاصی داشتن به امام حسین. بنده هنوز زمزمه با حزنی که گاهی وقتا پدرم بعضی از اشعار رو با دل شکسته میخوند برای حضرت ابوعبدالله یادمه. شاید همه ما اینا رو دیدیم تو پدرها، پدر بزرگا، مادرها. نحوه روزخون بودن، ما هم باید داشته باشیم اشعاری رو که بچه هامون از ما بشنون: مدهی، منقبتی، روزهی، در حد دو خط، دو دقیقه، یه دقیقه، 30 ثانیه. این یک سنت انگار تو دلها میفته. حضرت موسی علیه السلام وقتی که خدا مأمورش میکنه که به اون عبد صالح برسه، اون وقت حضرت موسی وقتی که بهش میرسه، اولین کاری که در طبق بعضی از روایات رفته که ازش مطلب یاد بگیره، که قرآن سه تا مطلب را تو اونجا ذکر کرده، اون جریان کشتی و اینا. منتها قبل از اینها در روایت داره اولین مواجهه‌ای که شدن بعد سلام علیک، حضرت خضر مفصل مقتل حضرت ابو عبدالله رو خوند برای حضرت موسی. گفت یه فردی هست از اولاد پیغمبر خاتم. و بعد در روایت داره که خود خضر شدید گریه کرد و حضرت موسی هم دوتایی با هم شدیدن گریه کردن. این بوده. ابن عباس نقل میکنه میگه که من با امیرالمؤمنین داشتم از زیقار یک جای بین کوفه و صفین، حالا شاید تو برگشت از صفین بوده نمیدونم، شاید هم در مسیر دیگه حضرت میرفتن. به زیقار که رسیدیم، حضرت نزدیک کربلا شدیم، تو خود کربلا هم نه، اون که در کربلا حضرت از اسب پیاده شد و این گفتن اینجا اینجا اینجا، اون یه روایت دیگه ای. میگه حضرت یه کاغذی در آوردن که خط خودشون بود و به املاء پیامبر اکرم بود. علی ابن ابی طالب که نیاز به کاغذ نداره، حقیقت براش منکشفه، ولی میگه از رو کاغذ شروع کرد به خوندن حرف هایی که پیامبر زده بودن که داشتن میخوندن و عشق میریختن که فرزندم حسین اینجا به این نحوه کشته میشه، یارانش اینان و اینجوری کشته میشن، دشمنان اینجوری بهشون حمله میکنن. حالا همه آنچه اینا در تاریخ و اینا نقل شده، ولی یه چیزی که من رو خیلی مشتعل میکنه، میسوزونه، روزه ایه که خداوند در قرآن از امام حسین گفت. خداوند عاطفه ندارد، مثل ما نیست تحت تأثیر حوادث قرار بگیره. مثلا فهمد که مؤمن آل فرعون خیلی خدا ازش خوشش آمده. یه داستانی در اصلا یک الگوی بزرگ مؤمن آل فرعون که خداوند اصلا یک سوره به اسمش زده، سوره مؤمن. در جاهای دیگه هم ازش ذکر شده، ولی در این سوره مفصل تر. دو صفحه سخنرانیشو خدا نقل کرد. بعد در پایان صحبتش قرآن فهمد که این شجاعانه تقیه میکرد، دیگه در یک جای تقیه رو زد کنار، شجاعانه موضعش رو مطرح کرد و نسبت به حضرت موسی اون حقایقی که باید میگفت رو گفت. بعد در پایانش قرآن میفهمد فوقاه الله سیئات ما مکرو، خداوند او رو از بدیهایی که نقشه براش کشیده بودن حفظ کرد. چی به ذهن شما میاد؟ یعنی صحبت کرد و مثلا یه حادثه پیش آمد، نجات پیدا کرد، تونست فرار کنه، نتونستن آسیب بهش بزنن. در حالی که در روایت داریم که تیکه تیکش کردن، به وضع بدی کشتنش. فرض کنیم مثل گوشت که میخواین برای غذا تیکه تیکه، چجوری؟ اونجوری کشتنش. اصلا گوینده قرآن تحت تأثیر قرار نمیگیره که وای چه به چه وضعی هر دلی رو ریش میکنه، دل سنگ و آب میکنه. میگه آفرین بهش، نذاشتیم بهش دست بزنن. نذاشتم دیگه. این که این بدن چجوری روح ازش مفارقت پیدا کنه برای گوینده قرآن اصلا مهم نیست، تو رخت خواب باشه، تو پرقو، یا تیکه تیکش کنن. میگه نذاشتم دست بهش بزنن. فوقاه الله سیئات ما مکرون. میگه آفرین، سخت رو ارزش ها وایساده، یه سر سوزن کوتاه نمیاد، عاطفی بشه بگه وای چرا اینجوری شده اینها. نه، حتی پیغمبر اینجوری نیست. پیغمبر انسانه، عاطفه داره. گوینده قرآن غیر پیغمبره. بعد یه آفرین، ایمانش رو حفظ کرد، منم نذاشتم نقشه‌ای که کشیدن سر سوزنی بهش به ایمانش آسیب بخوره. با ایمان تام و تمام، با مدال افتخار از دنیا خارج شد. فوقاه الله. میگه نقشه‌ای که برای بدنش بکشن که اهمیت نداره، که اتفاقا بهتر شد براش. تو رخت خواب میمرد یک وضعیت داشت، وقتی در راه خدا شهید شد بهتر، الحمدلله، آفرین بهت. تجربه فهمیدی؟ حتی بالاتر از این، برای سید و شهدا. سید و شهداست، حمزه است. به وضع فجیعی حمزه سید و شهدا رو به شهادت رسوندن. به طوری که آقا رسول اکرم به شدت متأثر شدن، خیلی متأثر شدن. حمزه خیلی عزیز بود، خیلی کار که حمزه شناخته شده نیست. تنها میدونید برای نماز میت 5 تا تکبیر داره، بقیهش مستحبه. یعنی میتی رو خواستن خاک کنن، هیچ کس نبود جز شما، 5 تا الله اکبر بگین، نماز میت ادا شده، میتونین دفنش کنین. 70 تا تکبیر گفتن برای اون بربش. بعد وقتی که حمزه خب شهید شد، مسلش هم کردن دیگه، جگرش رو در آورد. وقتی پیامبر با این صحنه روبرو شدن، به شدت ناراحت، شکسته، فرو ریخته، غضبناک، مسلمون هم گفتن به ازای هر نفر 70 نفر میکشی، همه را مسلم میکنی. بلا فاصله گوینده قرآن میگه چه خبر؟ این آیات در این صحنه نازل شد. و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اگر شما آسیبی زدن، شما هم همون دور که بهتون آسیب زدن. قاتلش یه نفره، یه نفر باید کشته بشه، اونم خودش. ولئن صبرتم لهو خیر للصابر. اگه هم گذشت کردین و صبر کردین، خب بهتره برای شما.
الله اکبر از این گوینده، هر کی بود میگفتن تو منافقی. شما فرض کنید اون لحظه‌ای که مثلا شهید سلیمانی رو بلا تشبیه، حالا چقدر فاصله است نمیدونیم، به شهادت رسیدن رسوندن، یکی میگه آخه چه خبره حالا یه نفر رو کشتن دیگه، بعدم بگذارین بره بابا نذارین صبر کنی. میگفت تو منافق، تو خبیثی هستن. تعجب فهمیدین؟ انسان نمیتونه اینجوری حرف بزنه. چه التهابی گرفتی؟ یه عده‌ای به فوز و فلاح رسیدن، به سعادت رسیدن، تمام دیگه، چه مشکلیه؟ این که برای عموم مسلمین. بعد رو میکنه به پیغمبر، به پیغمبر میگه یا رسول الله شما دیگه چرا، شما چرا اینقدر ناراحتی؟ وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم، محزون نباش، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، تو فشار نباش. چی شده مگه؟ پرنده از قفس پرید، مزد یک عمر جهادش رو گرفت، خوش به حالش شد. گوینده قرآن این شکلی، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با شماست، نگران نباش. در جایی که پیامبر شخصیت عظیم القدر رسول اکرم انسانه، عاطفه داره، متأثر میشه، میگه گوینده قرآن ولی متأثر نمیشه، تحت تأثیر حوادث قرار نمیگیره، نگاهش نگاه غیر ماست، غیر انسان هاست، فقط ارزش ها، فقط اگر ناراحت میشه، ناراحت که مثل ما که انفعال نداره خداوند، اگر غضب میکنه وقتیه که ارزشی از زیر پا بره، وقتی که کسی با ارزش زندگی میکنه راضیه. ان الله شاء، میخواد دیگه، چون میخواد تو رو به کمالی برسونه. این خدایی که این شکلی تحت تأثیر هیچ حادثه‌ای قرار نمیگیره و هیچ جا برای احدی روزه نمیخونه و نخونده، اینم از اختصاصات حضرت ابا عبدالله، یک جا در قرآن خدا روزه خونده، در یک مورد. قبلا این توضیحشو عرض کردم، البته روزخانی خدا با روزخانی ما فرق داره، خداست داره صحبت میکنه، از باطن هستی خبر میده. در بحث حضرت ابراهیم بفهمد که حضرت ابراهیم، بحثش چون قبلا کردیم نمیخوام اینجا بحثش رو بخوام، فقط همون یک کلمه شو میخوام، روزه خدا رو ببینیم که خدا متأثر میشه، نمیتونه، وقتی خونش ریخته میشه سار الله متأثر که نمیشه، ولی این چه حرفیه من نمیفهمم در اون ساحت چه اتفاقی افتاده. حضرت ابراهیم را که بیان میفهمد، میفهمد که حضرت ابراهیم به فرزندش گفتش که انی اراف المنام انی از بحک، من در خواب میبینم که تو را دارم ذبح میکنم، فنظر مازا ترا. ایشون هم عرض کرد یا ابت افعل ما تو عمر،
هرچه امر شدی شما مأموریت تو انجام بده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله مرا از صابرین خواهی یافت. این آیات خیلی حرف داره، ازش میگذره. بعد خداوند اون صحنه ذبح را بیان کرده. فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم محض امر خدا شدن. چون میدونید ذبح اسماعیل برای حضرت ابراهیم از جهات مختلفی سخت بود. یک جهتش پدری و فرزندیه، یک جهت مهمترش چیه؟ این فرزند، فرزند عادی نیست. خیلی عظمت وجودی داره. حالا پدرم 120 سالشه تقریبا، پدر پیر 120 ساله. از اون مهمتر آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من، رابطه ولایتی که من با جدم علی ابن ابی طالب دارم مهمتر، بهتر از رابطه ولادتیه که اون پدر منه. ولایت اولاست از ولادت. به همین خاطره که با ولایت پدر یا با رابطه ولایی فرد به خدا میرسه، ولی با رابطه ولادتی به خدا نمیرسه. فرزند نوح بود دیگه، رابطه ولادتی داشت. رابطه ولایتیه که انسان رو نجات میده، به کمال میرسونه، از خودش رها میکنه، اهمیت فوق‌العاده داره. حالا این فرزند حضرت ابراهیم میداند دیگه، همه انبیا موظف بودن که علاوه بر تبلیغ دین خودشون تبلیغ رسول الله را بکنن. اینو قبلا عرض کردیم. به همین خاطره که قرآن میفهمد این دو سه تا پیغمبر آخر که رسیده دیگه اینا اصلا رسماً نشست میشستن، بلند میشدن، میگفتن پیغمبر 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 پیغمبر، به طوری که اسم کتابش اصلا شده انجیل، بشارت. بشارت به کی؟ به پیغمبر. اگه نه به بشارت به بهشت، در مقابل چیه؟ انذار از جهنمه. دوتاش با هم باید باشه، ناقصه بشارت تنها. اگر بشارت تنها شد حتما به پیامبر. حالا ادله دیگه هم داره که فعلا کار بهش نداره. بعد حضرت ابراهیم به قوم خودش، به پیروان خودش پیغمبر رو گفته و میداند که خودش به طریق اولا میشناسه پیامبر رو، که پیامبر از نسل همین فرزند خواهد بود. حالا معمول شده این فرزند رو قربانی کنه. اصلا رگ حضرت ابراهیم دارن میبرن با این کار، چون ابراهیم عاشق پیغمبره. این پیغمبر چی بشه؟ علمشو که خدا ازش گرفته، که نمیدونه که این کشته نمیشه، که فکر میکنه الان میره ماموریت انجام میده، سر بچه میبره، تمام میشه. بزرگترین رنجی که حضرت ابراهیم داشت از این بابت بود، راجع به قتل اسماعیل و ذبح اسماعیل. به همین خاطره که قرآن میگه اصلا تو نمیدونی بر دل ابراهیم چه گذشت و اسماعیل. آیش فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدن، و تلهو للجبین، و فرزندش رو با صورت روی خاک قرار داد تا ذبحش کنه، با جبینم انداخت که چشمش به چشم اسماعیل نیفت.
دیگه قرآن خبرش نمی فلم ما، یعنی وقتی که شما منتظر ادامه این دیگه، وقتی که او را به زمین افکند تا سرش را ببرد چه شد؟ سکوت کرده قرآن، جواب این شرط رو حذف کرده نداده، میگه قابل بیان نیست. تو نمیدانی بین این پسر و پدر چه گذشت، در ملک و ملکوت چه اتفاقی افتاد، در عرش چه حوادثی رخ داد. از طرف این چاقو رو میذاره نمیبرش، هی میخواد امر خدا رو اطاعت کنه، بچهش هم هست تو هر بار کشیدن. اصلا اینا دیگه قرآن بیان نمیکنه، چون وقتی که چاقو نمیبره هی باید تکرار کنی دیگه، چون میخواد امر خدا رو اجرا کنه دیگه، چند بار، 10 بار، 20 بار. جمله این شکلی میشه، وقتی که او را به صورت افکند و تسلیم امر خدا شدن، تو نمیدانی و نمیفهمی و برای شما و من قابل بیان و قابل فهم نیست که چه حوادثی، چه اتفاقی افتاد. و نادیناه، بعد از اینکه اون بلا به اوج خودش رسید، ما میگه هی میره نمیبره، میزنه نمیبره. و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. بعد اینجا خداوند روزه رو اینجا خونده، میفهمد و فدیناه، فدیناه یعنی جایگزین کردیم، فدیه دادیم او را، اسماعیل را با چی جایگزین کردیم؟ به ذبح عظیم. بعد میفهمود به مذبوح عظیم، اصلا عظیم هم نمیخواست دیگه، به مذبوح. او رو با ذبیحه دیگری، با قربانی دیگری جایگزین کردیم. ببینید رفقا، یه نکته بگم این برای فهمش لازم. ما در کلام عربی به دو نحوه مبالغه رو میرسونن، گاهی وقتا برای مبالغه یه اوزان، یه صیغه هایی داریم که مبالغه رو میرسونه، مثل این که میگن فلانی عالم است. بنده مگه مثلا سواد خوندن نوشتن داشته باشم به اندازه یه سرسوزن چیزی بلد باشم، میگن این عالم. یه کسی این صفت رو خیلی داره، میگن علامه است. علامه میشه وزنی برای مبالغه. خدا توابه، خیلی توبه میپذیره، خیلی توبه میکنه بر بندگانش. این یه راه مبالغه. این راه مبالغه یعنی این که بخشی از وجوده، ولی قرآن مثلا میفهمن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، هدن مستره، هدایت کردن است. قرآن که هدایت کردن نیست، باید میگه هدایت کننده. میخواد مبالغه رو برسونه، باید بگه بسیار هدایت کننده، درسته؟ ولی به جای صیغه مبالغه از مصدر استفاده کرده. همه اسامی قرآن هم به صورت مصدر آمدن، هدا، ذکر، شفا، نور، رحمت، حجت، حکمت بالغه. خود قرآن، فرقان، اینا همه مصدرن. کی از مصدر استفاده میکنن؟ ببینید عالم یکم علم داره، علام خیلی علم داره، ولی علم یک بخشی از وجودشه، درسته؟
مثلا شما با یک علامه فیزیک برین تو خیابون راه برین، از علمش استفاده نمی کنین، چون علم بخشی از وجودشه، این رابطه شما با بخش دیگه ای از وجودشه، درسته؟ بعد سر کلاسش بشین حرف بزنه، اونم راجع به فیزیک. تا اما یه وقتی میگن فلانی عدله نه عادله، نه بسیار عدالت کننده، اصلا عدله سراپاش عدالت، فلانی علم است، یعنی سراپاش چیه؟ علمه. این تو نیست بخشی از وجودش رو علم گرفته باشه که ولی خیلی زیاد، درست شد؟ یعنی شما با امام زمان، امام زمان علمه نه علامه، یعنی با امام زمان بشینین قضا بخورین سر سفره، میتونین قلم کاغذ بردارین بنویسین بشه یک کتاب علمی راجع به قضا خوردن، از عملش علم میتراود. باش تو خیابون را برین میتونین کتاب بنویسین، چون علم همه وجودش رو گرفته، هر چه میگوید هر چه میکند مصاحب علم است، یعنی این کار بهترین کار ممکن تو این موطنه. توجه فهمیدیم؟ قرآن هدن، بسیار هدایت کننده نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی اصلا از مجرای هدایتی به قرآن نگاه نکرده. اگه بسیار هدایت کننده بود، مثلا یه محققی میخواد راجب لغات قرآن بحث کنه، نمیخواد هدایت از قرآن بگیره، خب هدایت از قرآن هم در اون صورت نمیگرفت. ولی وقتی هدن شد، سراسرش هدایت شد، حتی از مجرای هدایتی با قرآن ارتباط برقرار نکرد، ولی آدم صافی بود، قابلیتی رو داشت، این قرآن هدایتش هم میکنه. نمونش کسایی که غیر مسلمان هایی که آمدن کارهای علمی راجع به قرآن انجام بدن، اصلا به قرآن هم ایمان هم نداشتن، صرفا میخواستن قرآن رو با مثلا تورات و انجیل مقایسه کنن، هدایت شامل حالشون شد. تازه فهمیدین چی شد؟ یعنی سراپا این ویژگی رو داره، درست شد؟ حالا خداوند راجع به اون فدیه میفهمد و فدیناه و مصدر میاره، یعنی نه صرفا مبالغه، شما یه گوسفندی رو با چاقوی کند بکشین، این میشه ذبح با مبالغه، توجه فهمیدین؟ اما یه گوسفندی رو یه سیخ بزنین اینور، یه چاقو اون طرفش بزنین، یه سر سوزن اون طرفش بزنین، و فدیناه و به ذبح، بعدم میفهمد عظیم. که اصلا اینجور امور براش اهمیتی نداره و بیان نمی کنه، روزخانه کرده باز کرده که این ذبح چجوری اتفاق افتاد. صبح امروز حضرت با خدای خودشون نجوا و راز و نیازی کردن، فرمودن خدایا در تمام قصه ها و اندوه ها تو اعتماد منی و در هر گرفتاری و شدتی تو امید من هستی و در هر حادثه ای و هر نازله ای که بر من وارد شود تو محل اطمینان منی، چه بسیار از هموم و غموم خود که دل در آن ناتوان میشد و حیله و چاره برای رفع آن کوتاه می آمد و دوست انسان را تنها می گذاشت و دشمن زبان به شماتت می گشود. من بار آن حوادث و هموم را به سوی تو آوردم و شکوه آن را به تو نمودم، به خاطر میل و رغبتی که به تو داشتم و به غیر از تو نداشتم. پس خدایا تو همه آنها را برطرف نمودی و امر مرا کفایت کردی. پس خدای من، تو ولی نعمتهایم هستی و صاحب هر نیکویی و منتهای رغبتها می باشی. سپس فرمود مردم گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا آنچه حق شماست بر من از موعظه و اندرز بگویم و عذر خود را در حرکت از مکه به سوی شما بیان کنم. پس اگر انصاف کنید و عذر مرا بپذیرید که البته سعادتمند شوید و راه مقاتله و جنگ با من بر شما بسته می شود، و اگر عذر مرا نپذیرید و حجتم را کافی ندانید، رأی خود را روی همگرد آورید و سپس بدون هیچ مهلتی به من بپردازید و کار خود را یک سره کنید. ان ولی الله الذی نزل الکتاب بالحق و هو یتولى الصالحین. اول نسب مرا در نظر آورید، ببینید من کیستم، ببینید آیا کشتن من برای شما سزاوار است، آیا پاره کردن حرمت من بر شما جایز است. مگر من پسر دختر پیغمبر شما هستم؟ مگر من پسر وصی پیغمبر و پسر عموی او، اول مؤمن او نیستم؟ مگر حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ مگر جعفر که به دو بال در بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ مگر به شما نرسید گفتار رسول خدا درباره من و برادرم که هازان سیدا شباب اهل الجنه؟ پس اگر مرا در این گفتار تصدیق می کنید، بدانید که من راست می گویم و قسم به خدا از وقتی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن مبغوض خود شمرده است، سخن دروغی بر زبان نیاوردم. و اگر گفتار مرا باور نمی دارید و این کلام را تکذیب می کنید، اینک در میان شما کسی هست که شما را خبر دهد. از جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل بن سعد و زید بن ارقم و از انس بن مالک سوال کنید. آنان به شما خبر می دهند که رسول خدا درباره من و برادرم چنین فرمود. آیا این مانع از ریختن خون من نمی شود؟ اگر در این امر شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من پسر دختر پیغمبر شما هستم؟ سوگند به خدا در میان مشرق و مغرب عالم پسر دختر پیغمبری غیر از من نیست. آیا کسی از شما را کشتم که به طلب قصاص، یا مالی از شما گرفتم، یا جراحتی و زخمی زدم که برای تلافی آمده، یا هیچ یک از آنان سخنی نمی گفت. حضرت ندا داد: ای شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشعث، یزید ابن حارث، آیا شما به من در نامه ننوشتید که میوه های درختان رسیده است و اطراف زمین سرسبز گردیده است؟ سوگند به خدا چون ذلیلان دست ذلت به شما نمی دهم و مانند بردگان بار ظلم و ستم را به دوش نمی کشم. سپس فرمود: انی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون، من به خدای خودم و شما پناه می برم از اینکه مرا سنگ باران کنید، و اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. چون لشکریان ابن زیاد آن حضرت را در پره گرفتند و از آب منع کردند و از اصحاب آن حضرت همه را کشتند، تیری به سوی طفل صغیر آن حضرت ها حضرت او را به خونهایش آلوده کرد و با شمشیر حفره‌ای حفر کرد و او را در آن مدفون ساخت. سپس در مقابل لشکر ایستاده و حمله می فرمود: عبدالله ابن عمار ابن یغوث می گوید: من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیاری قرار گرفته باشد و تمام اولاد و اهل بیت و اصحابش کشته شده باشند ندیدم که قلبش محکمتر و دلش مطمئنتر و گامش استوارتر باشد از حسین ابن علی. در این حال که به لشکر دشمن حمله می نمود، تمام سپاهیان از مقابلش می گریختند و یک نفر باقی نمی ماند. عمر بن سعد به جماعت لشکر فریاد زد: این فرزند علی ابن ابی طالب. این فرزند کشنده عرب است، او را در پره گیرید و از هر جانب به او حمله برشوید. چهار هزار نفر تیرانداز او را احاطه کرده و بین او و خیام حرمش جدایی انداختند. حضرت فرمود: اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، پس در زندگانی دنیای خود آزاده باشید و به حسب خود برگردید و از اعمال ناجوان مردان احتراز کنید. شمر حضرت را صدا زد: چه می گویی ای پسر فاطمه؟ حضرت فرمود: من با شما در جنگم، بر زنها مؤاخذه ای نیست. تا وقتی که زنده ام لشکریان خود را از دست برد به حرم من باز داره. شمر گفت این درخواست را میپذیریم و آن جماعت همگی به طرف خدا حضرت روی آورد. و جنگ شدت یافت و آتش بر آن حضرت بسیار شدید. برای بار دوم برای وداع به خیمه آمد و با اهل حرم وداع نمود، سپس به مرکز مبارزه بازگشت و بسیار می گفت لا حول ولا قوه. ابوالهتوف جوفی تیری به پیشانی مبارک تیر را بیرون کشید و خون بر چهرهش جاری شد. در این حال از کثرت زخم‌ها و جراحات وارده ضعف بر آن حضرت آنقدر شدید شده بود که ایستاد تا بیارامد که مردی سنگ بر پیشانی رسید. لباس خود خواست تا خون را از دو چشمش پاک کند که مرد دیگری به تیر سشوم قلب مبارکش فرمود بسم الله و بالله و على ملت رسول الله. دست برد و تیر را از پشت خود خارج دید و خون مانند ناف در فوران حضرت دست خود را زیر آن خون گرفت و چون پر شد با آسمان پاشید و گفت این حادثه که بر من نازل شده چون در مقابل دیدگان خدا بسیار سهل و ناچیز است و یک قطره از آن خون بر زمین نریخت. بار دوم دست خود را زیر خون گرفت و چون پر شد با آن سر و صورت و محاسن شریفش و با همین حال باقی خواهم بود تا خدا و جدم را دیدار کنم. و آنقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و رمقی در تن نمانده بود. نشست بر روی زمین
و با مشقت سر خود را بلند نگاه می داشت که در این حال مالک ابن بوسر آمد و او را دشنام داد و با شمشیر بر سرال حضرت